هستش دستیابی پیدا کنید به عمل کرده مناسبی. خب در ادامه در مورد تأمین و کنترل شرایط محیطی سالن پرورش ماکیان صحبت میکنیم. همونجوری که به شما اشاره کردیم 4 عامل اساسی رطوبت، تهویه نور و دما رو شما نیاز دارین تا جوجه هاتون با سرعت خوبی روش کنن و جوجه های خوب و با کیفیتی بتونید تولید کنید، که ما از بحث دما شروع میکنیم. بحث دما، مسئله تأمین یا تنظیم و کنترل دما در محل پرورش ماکیان بحث با اهمیت و با ارزشی هستش، به دلیل اینکه بیشتر نوسانات دمایی که بین شب و روز اتفاق میفتن در نهایت منجر به بروز یک بیماری یا بروز یک اتفاقی میشن که منجر میشه به تلفات شما در سالن پرورش، و مشاهده شما از سالن میتونه به شما کمک کنه که متوجه این بشین که دمای سالن شما الان بالا هست، پایین هست، یا اینکه اصلا مناسب هست یا مناسب نیست. توی این شکل از کتابتون داره همین مسئله رو به شما نشون میده که شما از روی پراکندگی جوجه ها میتونید متوجه این بشید که آیا دمای سالن دمای استانداردی هست یا نه. همینجا ابتداءن به شما لازمه که اشاره کنیم دمای جوجه ها به عنوان یک نکته کلی در پرورش ماکیان چیزی شبیه همون مرغ، جوجه های یک روز دمای حدود 33 تا 35 درجه رو باید در نظر بگیرید، و بعد از هفته اول شما هفته 2 درجه دما رو کاهش پیدا میکنید تا در نهایت به دمای 19 تا 21 درجه برسید، به دلیل اینکه جوجه چند هفته از طول عمرش میگذره و پرهاش رشد کرده و تا حدی میتونه دمای بدنش رو نگه داره. تو این شکل داره نشون میده جوجه ها به درستی پراکنده شدن، یا اگر شما وقتی وارد سالن میشید جوجه ها در سالن پراکنده باشن و از آبخوری ها و دانخوری ها استفاده بکنن، یعنی شما دمای مناسبی دارین. اما وقتی جوجه ها در حاشیه های سالن یا کنارها جمع میشن به صورت دسته های چند تایی یا به صورت گله ای، یعنی شما دماتون خیلی گرمه، یعنی از منبع حرارتی فاصله دارن میگیرن. خب این طبیعیه که جوجه ها برای وقتی دما بالا باشه راهکارهای مختلف رو انتخاب میکنن، از جمله اینکه به سمت جریان هوا حرکت میکنن، یا اینکه بالهاشون رو باز میکنن، یا اینکه مصرف آب رو افزایش میدن، از اون طرف خوراک رو کاهش میدن، یعنی خوراکی کمتری میخورن، در نتیجه شما گوشت کمتری به دست میارید در انتها، و همچنین میتونن در نهایت لهله بزنن، یعنی اینکه پرندگان غدد عرقی ندارن و مجبورن برای دفع دمای بدنشون از طریق دهانشون گرمای اضافی رو خارج کنن، که این خودش یک عملکرد منفی هستش در سالن پرورش. و یا این شکل داره جوجه ها زیر منبع حرارتی جمع شدن، یعنی دمای سالنتون خیلی سرده. اگر جوجه ها یک قسمت سالن جمع شدن، یعنی اینکه کوران باد یا جریان هوا در یه سمت سالن بیشتر هستش. و اما بحث بعدی در مورد رطوبت صحبت میکنه. رطوبت بحث هستش که اهمیت زیاد داره. اگر رطوبت سالن کم باشه یا کاهش پیدا بکنه، منجر به دهیدراته شدن یا آب بدنشون رو جوجه از دست میدن که در نهایت میتونه منجر به بیماریشون بشه، و یا اگر که رطوبت سالن بیش از حد باشه میتونه در دفع حرارت بدنشون دچار مشکل میشن. و همچنین یک مشکل دیگه‌ای که وجود میاره رطوبت زیاد این هستش که بستر شما خیس میشه، و وقتی بستر شما خیس بشه سالنتون مستعد بیماری‌های مختلف میشه، و همچنین ظرفیت تنفسی پرنده هم کم میشه، بنابراین میتونه که باز دچار مشکلات به بیماری‌های تنفسی بشه. همچنین اگر امکاناتی داریم که از کف میتونیم گرمایش از کف رو اجرا بکنیم، این گرم کردن کف سالن باعث میشه که ناحیه شکم جوجه گرم بشه و بنابراین کیسه زرد رو بهتر دفع میکنه، چون هرچی ناحیه شکم سرد باشه دفع کیسه زرد با مشکل مواجه میشه و در نهایت میتونه جوجه دچار تلفات بشه. سن جوجه ها با توجه به وزنشون که مثلا به عنوان مثال 1 تا 3 روزگی کمتر از 1 کیلوگرم، شما دمای سالنتون رو روی 32 درجه تنظیم میکنید، و همینجور هرچی سن میره بالا و وزن افزایش پیدا میکنه دما رو به کاهش میره تا به سمت 20 درجه میرسه. اما بحث رطوبت مورد نیاز برای پرورش شترمرغ، شما باید دقت کنید که وقتی که رطوبت بالا میره باید شما سعی کنید رطوبت رو کاهش بدید، مخصوصا در روزهای بارانی. ما یه حد استانداردی از رطوبت رو باید داشته باشیم در سالن های پرورش که از اون حد بیشتر یا کمتر شدنش منجر به بیماری میشه. بحث دمای مورد نیاز برای پرورش بوقلمون، در روزهای اول دما 34 تا 36 درجه، هفته دوم میاد میرسه به 31 درجه، هفته سوم 29 تا، در نهایت هفته هفتم به بعد شما دیگه روی 21 درجه سالون رو نگه میدارید دماش رو، یعنی هر هفته 2-3 درجه کاهش میدید تا به اون 20 درجه برسید. و رطوبت مورد نیاز برای پرورش بوقلمون هم 60-75% در روزهای ابتدایی و بعد از روز سوم به بعد رطوبت رو 50% در نظر بگیرید.
خب بعد از شنیدن این بخش گفتگو رو با آقای دکتر وحید ایقانی درباره تولید ماکیان ادامه میدیم. آقای دکتر، شما به سرانه تولید بوقلمون و همچنین شترمرغ و دیگر ماکیان اشاره کردید، اما تغذیه این ماکیان چگونه باید باشه تا ما بتونیم حداکثر استفاده را از گوشت و تخمشون انجام بدیم؟
در ارتباط با اردک و غاز میشه نوع سیستم پرورشیشون پرورش توأم باشه، به عبارت این که
چطور؟
میشه مثلا در جاهایی که مزارع برنج وجود داره پس از برداشت، چون یه بخشی از شلتوک برنج در مزارع میمونه، اردک به خصوص میتونه بره تو مزرعه، مثلا از سن 20 روز یا یه ماهش که گذشت توی سالن میتونه بیاد بره تو مزرعه و از این شلتوک برنجی که در روی زمین باقی مونده پس از برداشت استفاده بکنه. خب دو منظوره است، برای اون زمین زراعی هم
فایده
خوب
هم
هستش
داره.
و یا اینکه مثلا در استخرای پرورش ماهی، حالا قاعدتا نه ماهیان سردابی مثل قزل که باید آبش خیلی تمیز باشه، ولی در مزارع استخرای ماهی به خصوص گرمابی ها هم میشه اردک رو در سالن پرورش داد و یه ساعتهایی، چون این پرنده آبزی هست و به شدت وابسته به شنا و استفاده از آب هست، برن و از اونجا هم استفاده بکنن.
درسته.
اونم برای اون استخرا بد نیست. لذا دو منظوره میشه با دو جهت ازشون استفاده کرد در جاهایی که این امکان وجود داشته باشه، ولی به صورت صنعتی هم میشه مثلا اردک رو یا غاز رو در داخل سالن ها پرورش داد، ولی باید استخرهای حالا با وسایل خیلی ساده تری مثل لگن های بزرگتر یا ایجاد یه حوضچه های کوچیکی در داخل سالن، به طوری که بشه آب رو تعبیه کرد و خارج کرد از سالن، میشه برای اینها ایجاد کرد و عین تقریبا طیور، حالا عین مرغ میتونن پرورش پیدا بکنن. نیاز غذاییشون پایین تر از نظر کیفیتی، مثلا البته منظورم اردک و غاز نسبت به مرغ، مقدار پروتئین کمتری نیاز دارن، سویای کمتری تو جیرهشون استفاده میشه، ولی خب روند تولیدشون یک کمی طولانی تر از نظر زمان.
بله.
شاید مثلا 10-15 روز طولانی تر باشه. در ارتباط با کپک و بلدرچین، اینا اصطلاحا میگن گیم برد، پرندگان ورزشی یا
بله.
مثل کپک و بلدرچین و قرقاول، اینا اتفاقا برعکس از خانواده همون مثل بوقلمون هستن و نیاز پروتئینی بالاتری دارن و گوشتشون هم خب کیفیت خوبی داره. مثلا شما در اردک به جهت اینکه مقاومه به سرما و پرنده آبدوستیه، یه مقدار لایه چربی زخیمتری دارید، ولی در این پرندگان ندارید.
بله.
و میشه در واقع خب علاقمندان زیادی هم دارن، ما همین الان مثلا در استان اصفهان
لذیذتره. من شنیدم. بله. البته نخوردم هنوز آقای دکتر تو عمرم کپک، ولی شنیدم که گوشت لذیذی داره.
بله. خیلی ماهیچه متراکمی داره و خب اینا جزء تیز پروازام هستن. حالا درسته اینها در واقع پرورشی ان و در طبیعت نیستن، ولی خب ریشه شون اونه،
ژنتیکشون این هست.
بله. ژنتیکشون ماهیچه متراکمی دارن، گوشتشون هم بسیار با خاصیت خوب و نیاز غذایی بالاتری دارن. خب ولی علاقمندان، مثلا ما در بحث بلدرچین در استان یزد و در استان اصفهان پرورش خیلی خوبی داریم. حتی خاطرم هست در سال 1400 استان یزد حتی تقاضای صادرات داده بود برای این.
بله.
محصول. الان هم که به صورت بسته‌بندی محصولاتشون در بازار وجود داره.
خب حالا پس به تهیه کننده و خانم بی تقصیر، چون ایشون اهل یزد هستن، بگیم که برامون بلدرچین بیارن از یزد.
بله حتما.
خانم بی تقصیر، یادتون نره که برای ما و آقای دکتر ایقانی و البته صدا بردارمون حتما بلدرچین این بار تشریف بردید بیارید. خب آقای دکتر، یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، باز هم همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه از مزرعه تا سفره با موضوع تولید ماکیان.
سفره‌گرد. پرورش ماکیان یا پرورش طیور، پرورش پرندگان اهلیه مثل مرغ، اردک، بوقلمون و غاز به منظور تولید گوشت یا تخم آنها.
سالهاست در مرغداری های جوجه گوشتی استان بوشهر از رول مقوایی برای بستر مرغ ها استفاده میشه. حالا پژوهشگران جهادی کشاورزی در طرح تحقیقی ترویجی مشخص کردند که برگ درخت خرما بستر مناسب تری برای مرغداری هاست.
چون برگ درخت خرما قدرت جذب آبش خیلی زیاد هست در مقایسه با رول مقوایی و این منجر میشه که تخمیر کمتری در بستر اتفاق بیفته، ما وزن زنده بهتری، ضریب تبدیل بهتر و شاخص تولید بهتری در برگ درخت خرما نسبت به رول مقوایی مشاهده بکنیم.
این در حالیه که 34 میلیون اصل نخل در کشور داریم که سالانه 700 هزار تن برگ خوش تولید میکنه که میتونیم از اون در بستر مرغداری ها استفاده کنیم. حالا یک شرکت خصوصی در ایستگاه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری در شهر صدآباد برگ‌های خشک درخت خرما را که تا چندی پیش دور ریز بوده برای بستر جوجه‌های گوشتی آماده می‌کند.
روند کار ما به این شکل هست که این برگ‌ها جمع‌آوری میشه، از قسمتی که برگچه هست بریده میشه و به دستگاه خردکن داده میشه. این دستگاه خردکن هست، خرد میشه و به این شکل در میاد.
همین عوامل موجب شد این طرح تحقیقی ترویجی در مرغداری آقای عوض‌زاده در روستای سرکوری شهرستان دشتستان به اجرا در بیاید و با گذشت 43 روز این نتایج حاصل شد.
در این سالان 1500 کیلو سرشاخه خرما استفاده کردیم که از نظر ریالی مبلغش حدود 2 میلیون میشه. در اون یکی سالان حدود 1 میلیون تومان رول مقوایی استفاده کردیم. تفاوت در هزینه خرید اینا 1.5 میلیون میشه. از طرفی ما در این سالان 5% از نظر وزنی نسبت به سالان رول مقوایی بالاتر بودیم که حدود 120 گرم این تفاوت وزنی برای هر قطع مرغ میشه.
به گفته کارشناسان استفاده از بستر برگ درخت خرما در مرغداری ها نه تنها در افزایش وزن مرغ‌های گوشتی موثره که موجب تهیه کود با کیفیت از محیط مرغداری ها هم میشه.
کشاورزان در سال بیش از 50 میلیارد مرغ رو برای دو منبع غذایی یعنی تولید گوشت و تخم پرورش میدن. امروزه پرورش و جوجه کشی از پرندگان مختلف به عنوان یک روش کسب درآمد تبدیل شده و این عامل باعث شده تا افراد بسیار زیادی با راه اندازی مزرعه و سوله ها اقدام به پرورش انواع ماکیان بکنند. اما باید به این مورد توجه داشت که راه اندازی مزرعه برای پرورش پرندگان و کسب درآمد مورد نیاز به اطلاعات جامع در مورد نگهداری در این کسب و کار نیاز هست و باید تمامی اصول به صورت کامل رعایت بشه.
شنیدیم، امیدواریم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. بخش پایانی گفتگومون رو با آقای دکتر وحید ایقانی ادامه میدیم درباره تولید ماکیان و تا اینجا صحبت‌های بسیار خوبی رد و بدل شد و راجع به اینکه ماکیان دیگر یعنی اردک و قاز و کبک و بلدرچین و قرقاول و حتی شترمرغ و بوقلمون چه جایگاهی در کشور ما دارن و میزان مصرف کنندگان این ماکیان چقدر هست و میزان تولید در کشور ما به چه صورت هست گفتگو کردیم. اما بریم سراغ تخم این پرندگان و ماکیان. حالا یه وقتایی میخندیم میگیم مثلا تخم مرغ کبک، تخم مرغ بلدرچین. به هر حال اینا دیگه مرغ نیستن. تخم بلدرچین، تخم قرقاول، تخم شترمرغ. در این زمینه صحبت بکنیم. من میخوام که خواهش کنم که با شترمرغ شروع کنیم، چون به هر حال تخمش هم خیلی بزرگ هست و فکر میکنم که با شکوندن یه تخم شترمرغ ما بتونیم 10-12 نفر یه نیمرو املت بخوریم، نه؟
بله، تخم شترمرغ خیلی از نظر اندازه بزرگه، اما عمدتاً به منظور عرضه برای تخم خوراکی استفاده نمیشه. عمدتاً شترمرغ با همون هدف گوشت و پوست و چرم در واقع پرورش داده میشه.
خوشمزه نیست آقای دکتر، یا اینکه نه اهداف ما روی این مسئله نیست؟
من فکر کنم اگر اینطور باشه بایستی در واقع نصف حقوقمون رو برای تخم تو خرید تخم شترمرغ با اون اندازه بدیم.
گران قیمته.
نه حالا در حقیقت گفتیم فضای صحبت اول، ولی واقعیت اینه که خیلی خب تو بازارم فکر کنم شما هم نمیبینید احتمالاً به این شکل.
بله.
که عرضه صنعتی داشته باشه یا عرضه تجاری داشته باشه. عمدتاً
حجم منطقه مصرف میکنن. شاید
براش حجم تخم شترمرغ خیلی تولیدش زیاد نیست.
بله.
و عمدتاً زمانی برای تولید استفاده میشه که نطفه داری داره و برای تولید جوجه یک روزه استفاده میشه.
درسته.
جوجه یک روزه شترمرغ. ولی ما تو کشور مثلا در سال 1400 حدود 88,000 تن تخم مرغ بومی تولید کردیم و حدود مجموع 107,000 تن تخم سایر ماکیان ما که کل تولیدات ما بود، حدود 88,000 تنش مربوط به مرغ بومی بوده. یعنی از بلدرچین حالا و اردک و حالا سایر ماکیان ما شاید مثلا حدود 20,000 تن ما کلن تولید تخم داشتیم در کشور.
در سالهای اخیر تخم بلدرچین رو ما خیلی در مغازه ها و سوپرمارکت ها میبینیم. تخم های بسیار ریزی هستن که حالا باز من عرض میکنم استفاده نکردم، ولی تخم های ریزی هست که مورد استقبال مردم خیلی قرار گرفته. خواص تخم بلدرچین رو میفرمایی؟
ببینید همونطور که عرض کردم بسیار پروتئین با ارزشی داره و حتی نوع چربی هم که عزیزان چون متخصصین تغذیه میفرمایند، نوع چربیش هم خیلی نوع چربی مضر نیست. این تخم با وجودی که اندازه کوچیکی داره بسیار لذیذ هست و چون کوچیکه مردم هم خیلی زارن استقبال میکنن نسبت به مصرفش و خانوار واقعا جا افتاده مصرفش. خیلی هم لذیذ و خاصیت
خوشمزه است آقای دکتر.
بله بسیار، حتما توصیه میکنم استفاده. من خیلی حتما استفاده بکنید به
شدت حتما
با ارزشه.
خب تخم قرقاول و یا تخم قاز و کبک چطور؟
ببینید من واقعیتش تخم قرقاول تا حالا استفاده نکردم، ولی گوشتش چرا بسیار خوشمزه است. متواد پرورش بدیم و سعی کنیم با پرورشش، چون شکار این پرنده ممنوع به خاطر جلوگیری از انقراض نسلش، باید سعی کنیم در واقع ما با پرورشی که میدیم در واقع مردم رو تغذیه بکنیم. گوشت بسیار با ارزشی داره. در ارتباط با تخم قاز و تخم اردک، خب یه مقداری مصرفش مثلا در شمال بیشتر رایج هست که در کوکو، نمیدونم حالا من این غذا رو اسمشو اشتباه نگم، در یه سری از غذاها
استفاده میشه. منم شنیدم آقای دکتر.
بله در کوکو و یا نمیدونم مخلوط غذاهای مختلفی استفاده میشه. ولی خب عزیزان
همکار شمالی هم خیلی در بین همکارامون داری. من از دوستان شمالی شنیدم که از تخم قاز و اردک در کوکوهای مختلف استفاده
بله.
میکنن.
بله. خب شمالی‌ها خب بالاخره طی سالیان انگار بلد شدن که زخمی که اگر وجود داشته باشه تو هر پرنده‌ای ممکنه یه زخمی باشه، حتی خود مرغ ما.
بله.
اونو بهش مسلط میشن و از بین میبرن و خیلی غذای خوشمزه‌ای درست میکنن.
بسیار خب، حالا پس واجب شد که ما حتما یه بار شمال بریم، هم از تخم قاز و تخم اردک استفاده کنیم، هم گوشت بوقلمون و کبک و اردک رو بخوریم. خب آقای دکتر، صحبت پایانی شما در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره برنامه خوبی بود. من فکر میکنم که دوستان ما هم از این برنامه نهایت استفاده رو برده باشن، چرا که راجع به تولید ماکیانی به غیر از مرغ صحبت کردیم.
بله ببینید، اولا ما سعی میکنیم در وزارت جهاد کشاورزی، خب چون اعتقاد به تنوع محصولات پروتئینی داریم مصرفش، حمایت بکنیم از این سایر ماکیان که ان شاءالله توسعه پیدا بکنن. خب پتانسیل کشور هم وجود داره. مردم هم خواهش میکنم به جهت اینکه استفاده و تنوع مواد غذایی میتونه مواد مغذی بیشتری رو به بدنشون برسونه، به صورت متنوع از این محصولات استفاده بکنن و امتحان بکنن. بعضی از این محصولات واقعا لذیذ هستن و کمک میکنه به رشد بهتر، چون تغذیه مناسب هم به رشد بچهای ما و هم به افزایش قدرت سیستم ایمنی مردم، تغذیه مناسب که بازم مهمترینش همون پروتئینه، به نظر من خیلی کمک زیادی میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایقانی که دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما بودید. خدا نگهدار.
زنده باشین، منم ممنونم از شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
خب برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم به پایان رسید، اما همکاران این برنامه، تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. این برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت هر پنجشنبه همین ساعت تقدیم شما میشه. تندرست و سالم باشید و خدا نگهدار. تا این ساعت برنامه‌های مختلفی رو از شبکه رادیوی سلامت تقدیمتون کردیم. جا داره که تشکر کنیم از اینکه با حوصله برنامه‌های این نوبت کاری رو دنبال کردین. اما آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد ساحل آرامشه. اما قبل از شنیدن این برنامه، دوستان شنونده، ما با شما خدافظی میکنیم و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خونه دلتون همیشه روشن باشه و در پناه حق. ساحل آرامش،
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان رادیو سلامت و تشکر از خانم دکتر نازمی برای همه وقتی که واسه ما میذارن برای حل مشکلاتی که ما داریم. خانم دکتر، راستش من یه مشکلی دارم با همسرم. من الان تقریبا 8 ساله که ازدواج کردم، ولی وقتی که یه مسئله یا یه نکته بین ما به وجود میاد، یک مشاجره بین ما به وجود میاد، میخوایم حلش کنیم، وقتی که صحبت میکنیم همیشه به یک بنبست میرسیم، یعنی اینکه این موضوع حل نمیشه معمولا، یا به خاطر اینکه اون تایم کوتاهی که من ترجیح میدم، اون تایم کوتاهی که همسرم خونه است، از سر کار برمیگرده خونه تا ما شام میخوریم و موقع خواب میشه، ترجیح میدم که توی آرامش باشه. یعنی وقتی که من میخوام اون مشاجره رو شروع کنم به حل کردن، به هیچ نتیجه ای نمیرسیم و من دوست دارم این قضیه حل بشه، چون که واقعا خسته کننده شده دیگه. یعنی همین که همیشه با دعوا مرافعه باشه، با ناراحتی باشه و این گفتگو به هیچ نتیجه نرسه، یه خود واسه من دیگه خسته کننده شده. همه این نکته ها و این اتفاقاتی که بابتش ما مشاجره داشتیم و دعوا کردیم تا به حال هیچ کدومش حل نشده، فقط به اون یکی اضافه شده و تلنبار شده و همه اینا تو دل من مونده، نتونستم هیچ کدومو حل کنم. خیلی ممنون میشم که من راهنمایی کنید. من مهسا دلجویی هستم، 31 ساله از تهران.
عزیزانم، عرض سلام دارم. پروین نازمی هستم، روانشناس و مشاور. خب باز مشکل دوتا همسره که واقعا نتونستن هنوز در گفتگوهاشون بعد این چند سال زندگیشون به نتیجه مطلوبی برسن. ما گفتگو رو برای چی انجام میدیم؟ چرا ما با دیگری صحبت میکنیم؟ یه موقع ما فقط داریم درد دل میکنیم، نتیجه‌ای هم نمیخوایم، فقط یه شنونده میخوایم، اشکال نداره. یه موقع نه، ما داریم گفتگو میکنیم با عزیزانمون، با نزدیکانمون، برای اینکه به یک نتیجه برسیم که این نتیجه باز نتیجه مطلوبی باشه، یعنی هم در رابطه با اون نتیجه‌ای که میگیریم من احساس آرامش کنم، هم طرف مقابلم اگر کسی هست. مثل اختلاف نظری که ممکنه بین دو تا همکار باشه یا یک رئیس و یک کارمند باشه، وقتی با هم گفتگو میکنم و جفتشون منطقیان مطمئنا نتیجه خواهد داد، یکی میگه خب من باشه این کارو اشتباه کردم، این کارو میکنم به جاش، طرف مقابلم میگه ممنون از اینکه این کارو انجام میدید. حالا یه موقعی ممکنه نه، اصلا این نباشه، دو تا همسر باشن، همونطور شنیدیم دیگه، بین همسران که اصلا نباید این موضوع باشه، نباید این اختلاف نظرها انقدر حاکم بشه روی گفتگوها که حتی بعد از چند سال بگن اصلا فایده ای نداره. من واقعا مراجعه داشتم اومده گفته فایده ای نداره، من دیگه اصلا حرف نمیزنم با همسرم، ترجیح میدم فقط زندگی کنم، چون در حرف زدن به هیچ عنوان همسر من متوجه موضوع نمیشه و آخر سر هم با دعوا، با کنایه، با دلخوری از همدیگه هر دو میریم کنار. آیا واقعا ما به این میگیم گفتگو؟ گفتگو یعنی این که آخرش ما بتونیم به این نتیجه یه جنبندی برسیم. باشه، شما اینو عنوان کردی، من اینو عنوان کردم، این درسته، اون غلطه، پس به شکل جنبندی اینه که از این به بعد توی این مشکل یا این رفتار یا این مسئله این گونه اقدام کنیم و عمل کنیم. یه موقع در رفتارهامونه، یه موقع در مسائل اقتصادی، یه موقع در مسائل اجتماعیه. اگر قرار این گفتگو به نتیجه برسه، اون توافق و تفاهم مهمه. یعنی دو نفر به شکل منطقی اومدن تونستن یک مفاهمه ایجاد بکنن، یعنی من تو رو فهمیدم، تو هم منو فهمیدی، پس بنابراین یک توافق ایجاد میشه. توافقم در گفتگو وقتی که رسید به نقطه توافق، یعنی نتیجه مطلوبیه، نتیجه اثر بخشه. ما از هر گفتگویی شاید لازم نباشه واقعا نتیجه اثر بخش بگیریم، ولی در میزان بالایی از گفتگوهامون اصلا باید نتیجه اثر بخش بگیریم. یعنی من چرا 3 ساعت وقتمو گذاشتم در یک جایی دارم صحبت میکنم با مراجعم، با اون یکی، با هر کسی، با فرزندم، برای یک نتیجه اثر بخش داشته باشم، یعنی نتیجه مطلوب، یعنی ببینم دفعه آینده مراجعه من اومده الان یکی از مشکلاتش، البته خیلی کم ممکنه حل شده، این که دیگه میدونه باید چی کار کنه توی زندگیش. گفتگوی بی نتیجه مثل اینه که من با دیوار حرف بزنم، ولی سر یک موضوع مهم که دو نفر منافعشون هست، بهترین راه گفتگوه و بهترین حالت گفتگو هم اینه که هیچ کس اونجا احساس نکنه که وای گفتگو که بین ما فایده نداره، همسر من که اصلا همیشه زور میگه، نظر خودشه و هیچ وقت ما به یک توافق نمیرسیم و همین مسائل باعث ایجاد عدم رضایت میشه در طرف مقابلمون. پس تلاش کنیم از این به بعد واقعا سعی کنیم گفتگویی رو که داریم با طرف مقابلمون ببینیم اصلا از قبلش نتیجه چی میخوایم بگیریم. من اصلا برای چی دارم وقتمو میگذارم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت با این طرف صحبت میکنم اگه هدفی ندارم، اگه واقعا نتیجهشو فکر نمیکنم که به چه نتیجهی میخوام برسم، آیا فایده داره یا خیر، آیا اصلا به نظر شما مناسب من زمانم رو هدر بدم یا خیر. پس سعی کنیم از این به بعد، واقعیت این که ما در زندگی هامون خیلی جاها میبینیم گفتگوهامون بی نتیجه بوده و هم خودمون حس بدی پیدا میکنیم، همین که از طرف مقابلمون هر کی که باشه کم کم فاصله میگیریم، در حالی که اگر گفتگو رو ببریم به سمت این که خب نتیجه میخوایم بگیریم، اصلا نتیجه اینه، حالا اصلا حرف شما درسته، نتیجه رو میگیریم که حرف شما درسته، تا اینکه رها کنیم بگیم نه بابا ما کمیشه دعوامون میشه. بعضی هم انقدر گارد دارن میگن نه ما اصلا با هم حرف نمیزنیم چون به شدت با هم دعوامون میشه. اشکال نداره، بالاخره با ما باید از یه جایی شروع بکنیم برای اینکه روابطمون رو بهتر و پایدارتر بکنیم. اینکه من بگم ولش کن، یعنی من برم تو لاک خودم، طرف مقابلم هم همینطور، که این نمیشه راه حل، یعنی صورت مسئله پاک کردن. ولی زمانی که شما میتونید از یک گفتگو نتیجه بگیرید، یک سری قوانین رو باید رعایت بکنید. شما بگو، من بگم، من پاسخ میدم، او پاسخ میده و نهایتاً یه اعلام تنفس اگه کسی داره از کوره در میره و بعد از مدتی دوباره مجدداً ما شروع میکنیم به گفتگو. یعنی اینقدر این نکات مهمه در گفتگویی که نتیجه اثر بخش داشته باشه که واقعاً شاید ما خیلی مد نظرمون نباشه، اما در نظر داشته باشه یک چنین چیزی رو. خب عزیزان، برای اون که واقعا این تمرین رو انجام بدید، برای اینکه خودتون رو بسنجید که آیا تو گفتگوهاتون اثر مثبت، اثر منفی، آیا به نتیجه رسیدید یا خیر، همونطور که در خلال صحبتام اشاره کردم، واقعا ببینید اولا درصد کدوم، چه درصدی از گفتگوهای شما تا الان نتیجه بخش بوده که شما قصد داشتید یک نتیجه بگیرید ولی نتیجه گرفته نشده و احساس مغموم شدن میکنید، یکی اینه. و اینکه واقعا من اگر میخوام گفتگو بکنم، قبل از اینکه میخوام با هر کسی وارد گفتگو بشم، هم خودم تعیین میکنم که هدفم از، یعنی به چی میخوام برسم برای این گفتگو، هم به طرف مقابلم میگم فکر کنید ما میخوایم راجع به این موضوع گفتگو کنیم، پس شما ببین به چی میخوای برسی تو این گفتگو، من ببینم میخوام چی برسم به این گفتگو. این بهترین تمرینیه که همه ما در همه شرایط میتونیم انجام بدیم تا انشالله نتیجه بهتری شامل حالمون بشه. خدا حافظ شما.